بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اگر انسان منور به چهار معرفت نباشه و قلبش به نور چهار حقیقت روشن نباشه گرچه عمر روزگار رو در اختیار او بگذارن به مجموعه زحمات و حرکات و کوشش‌های او از جانب پروردگار مهربان عالم پاداشی و اجری تعلق نمیگیره. هنگامی که یک انسان توهیدست بمانه، فقیر بمانه از پاداش حق، به فرموده قرآن مجید استحقاقی جز کیفر الهی و عذاب خدا رو نداره. لقد حق علیهم القول، عذاب بر اونها حتمیه و قطعیه. معرفت اول و شناخت اول که در رأس همه دانش هاست، در رأس همه علم هاست، در رأس همه عرفان ها و آگاهی هاست، معرفت به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم، به تعبیر روایات العلم الله. اما وقتی که از طریق قرآن، از طریق اهل بیت، از طریق تحصیل، از طریق گوش دادن، این معرفت رو به دست آورد، این آگاهی رو به دست آورد، این توجه به حضرت حق رو به دست آورد، باید این توجه رو در آشکار و پنهان حفظ بکنه. آشکارش و ظاهرش به شکلی نباشه و پنهانش به شکل دیگر، یعنی یا آدم دو مرحله‌ای نباشه، آدم یه مرحله‌ای باشه که تعبیر عالمانه و حکیمانه یه مرحله‌ای بودن در قرآن کریم صدق. اینقدر با ارزش این صدق، یعنی یکی بودن ظاهر و باطن نسبت به پروردگار، که قرآن مجید به همه مردان و زنان امر واجب کرده کونو مع صادقین، تو این دنیا فقط همراه این گروه باش که شما هم کاسب صدق اونها بیش، تاجر صدق اونها بیش. ببینید برخورد و روش انبیاء خدا و ائمه طاهرین با خدا چگونه بوده؟ در آشکارشون، در پنهانشون، در خلوتشون، در جلوتشون، هنگامی که بین مردم بودن، در میان اهل بیتشون بودن، حاکم بودن، فرمانروا بودن، و هنگامی که در خلوت قرار می گرفتن، اونجایی که چشمی اونها رو نمی پایید، این که من در موقع پاییدن چشما یه جور باشم، زمانی که چشما منو نمی پان یه جور دیگه باشم، این رو پروردگار قبول نداره. نه اون وقتی که به خاطر پاییدن چشما خودمو میپام قبول داره، چون ارزش نداره. من به خاطر پاییدن چشمها دست به سیاه‌سفید نمیزنم. مگه این چشما چقدر میارزه؟ اما در هنگامی که چشم ها منو نمی پاد، دست به هر سیاه و سفیدی می زنم. پاک موندن به خاطر پاییدن چشم ها ارزش نداره. ناپاک بودن در خلوت، سبک انگاشتن پروردگار، هم بیرون خراب کار، هم در باطن و پنهان کار خراب. من باید بیرون در همه شرایط کاری به پاییدن مردم نداشته باشم. وقتی که وجود مقدس او رو به دست آوردم، او رو شناختم، او رو فهمیدم، عالم به او شدم، عارف به او شدم، فقط باید نظر او و دید او و حضور او در آشکار و خلوت برای من محور باشد. هیچ کسی رو در آشکار و خلوت لحاظ نکنم، فقط خود او رو لحاظ بکنم، به خاطر لحاظ او اون پاکی در آشکار و اون طهارت در خلوت فوق العاده از ارزش برخوردار. یه روایت جالبی هستش که می‌فرماید یک کسی در بیابان، محلی که رفت و آمده هیچ موجود زنده ای نیست، به قول ما پرنده پر نمیزن، نه ماشینی میاد بره، نه موتوری میاد بره، نه شتر سواری، نه سواری، نه پیاده‌ای، نه سواره‌ای. حالا اتفاق افتاده که این انسان در اون بیابان قرار گرفت، یا اول غروب، یا اول ظهر، یا اول صبح، کاملا مثل این که تو خونش، تو مسجد، جلوی مردم خیلی با وقار، با آرامش، با تعنی، با ادب، با حوصله، با شوق، با رغبت، با همت وضو میگیر، فمای میسته به نماز، نمازش هم مثل همیشه نماز خوب، زیبا، قشنگ، با حال. وقتی تکبیرت الاحرام رو میگه، حضرت میفرماید پروردگار به تمام فرشتگان میگه بندمو نگاه بکنید چی کار داره میکنه، به خاطر من، برای من. شو آدم وقتی که در خلوت قرار میگیره ظاهرا خودشو آزادتر میبینه، راحتتر میبینه. در آشکار که قرار میگیره خودشو مقیدتر میبینه و یه چهره دیگه ای میگیره، یه شکل دیگه ای میگیره، یه حال دیگه ای میگیره. اما عالم بالله، عارف بالله، خلوت و پنهان، آشکار و ظاهر واقعا براش مساوی. وجود مبارک امیرالمؤمنین در میان مردم، در میان حادثه ها، در میان ابتلاعات، در میان جریانات، امیرالمؤمنین نصف شبم تو نخلستان های گم و گور مدینه و کوفه که یه نفر نمیاد از اونجا رد بشه، همون امیرالمؤمنین در کوران حوادث، در کوران جریانات. خلوت امیرالمؤمنین با آشکارش فرق نمیکنه، خلوت یوسف با آشکارش فرق نمیکنه. تای شاه همون موجود پر از ارزش تو کاخ عزیز مصر هم همونه، تو زندان هم همونه، آزادم که میشه همونه، حکومت مملکت هم که میفته دستش بازم هم. صدق محض. چرا؟ چون اینا فقط یه نفر رو به پای خودشون میدیدن، بقیه رو به پا حساب نمی کرد. بقیه کسانی هم که خدا باید اونا رو به پا، اینا کی هستن که آدم رو به پا؟ خود اینا هزار جور چرخشون لنگ می زنه. پس علم اول که بالاترین علم، علم به حق، منبع شناخت و به دست آوردن این علم قرآن و اهل بیت، یا با تحصیل یا با شنیدن. وقتی آدم این معرفت عالی رو، نورانی رو، روشن رو به دست آورد، باید حافظ این معرفت و توجه در پنهان و آشکار باشه و به این نکته هم باید توجه داشته باشه که بخشنده و پرداخت کننده و عطا کننده یه نفره، اوس منع کنندم یه نفره، اوست. با ایشگی رو درواسی نکن، نترس. من دست کسی نیست، کسی قدرت منع نداره. منو از چی منعم کن؟ از ایمان، از معرفت، از تنفس هوا، از استفاده از خورشید، از بهره‌گیری از نعمت‌های پروردگار، از فیوضات حضرت حق، بستن و باز کردن دست یه نفر، خدا. این که بترسم اگر این قدم مثبت رو بردارم من ای برام پیش میاد، نه، نترس. معطی و مانع فقط وجود مقدس اوست. اگر یه نفرم بازی داره، دری رو ببنده، پروردگار عالم 10 در باز میکنه برای اینکه دماغ مانع قلابی رو به خاک بمانه، به خاک بمانه. قبل از انقلاب دوستان ما میخواستن رساله توزیع المسائل رو چاپ بکنن با نظر 9 مرجع، که اون 9 مرجع همشون از دنیا رفتن. آیت الله العظما حکیم، خویی، شاهرودی، شیرازی، گلپایگانی، همه از دنیا رفت. نمیتونستن اسم امامو چاپ بکنن چون جلو رساله رو میگرفتن، رساله رو میبردن آتیش میزدن، خمیر میکردن، دور میریختن. زیر هر مسئله اسم نهتا مرجع رو مینوشتن حضرت آیت الله العظما کی؟ فتوای ایشون رو که میخواستن بنویسن به طور شکسته به فهمی نفهمی یه خیلی کمرنگ کوچولو چاپ میکردن. چرا؟ چون شاه گفته بود که اصل اسم این آدم در این عالم باید نباشه، باید ریشه کن بشه، نه رو منبرا، نه تو کتابا، نه رو صفحه ها، نه رو تابلوها. در بیان این اسم و بس. پروردگارم زمان زنده بودن شاه تمام درها رو به روی ایشون باز کرد. رادیوهای دنیا اسمش رو بردن، تلویزیونهای جهان اسمش رو بردن، روزنامه‌های درجه که جهان اسمش رو بردن به عنوان مظهر علم، مظهر قدرت، مظهر شجاعت، نجات دهنده ملت. شبانه روز در خود مملکت که هنوز شاه زنده بود، تلویزیون، رادیو، رسانه‌های گروهی، روزنامه‌ها، بالاخره بانک مرکزی پول میخواست دست مردم بده، عکس ایشونو چاپ کرد. تو کاشی ها عکسشو کاشی کاری کردن. همون زمان زنده بودن شاه که بهش بگه مانع قلابی، که میخواستی منع بکنی اسم بنده منو، چیزی دیگه شو که نمیتونستی منع بکنی، منم به کوری چشم تو، با زنده بودن تو این اسمو در تمام جهان بلند آوازه کرد. من بدونم بخشنده و مانع اوست. بخشندگی دست کسی نیست. اگرم یه نفر امشب بیاد یه هدیه به شما بده، یه هدیه به من بده، بگه آقا میدونم که هیچ احتیاجی نداری، شب عیده، عشقم کشیده یه میلیون به تو بدم، دوستت دارم، این دست در بخشیدن مستقل نیست. پروردگار عالم یه برقی تو دلش زده، عشق به جناب عالی رو شور بهش داده، بعدم قولش داده، گفته با این که آدم پول دوستی هستی، یه میلیون از پولتو قطع کن، با کیف ببر به بنده من بده. سر ربطی به اونه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یک دانش. کنار این دانش هم آقا آدم انقدر راحت با امنیت با آرامش زندگی میکنه، چون خودشو انداخته تو دست پروردگار، چه در آشکار چه در خلوت، و بعدم خودشو وصل کرده به عطا و به منع او. اگر عطایی بشه کار اوست ولو به دست دیگران، اگر منعی بشه رحمتش نسبت به من، اگر منع از جانب اوست اقتضا کرده که منع بشه، مصلحت من نبوده. صلاح من نبوده، اگر این در رو باز میذاش از همین در رحمت من میرفتم جهنم، از همین در رحمت بستش که جلو منو بگیره نرم جهنم. چون وقتی در بسته باشه من تو نمیتونم برم، خب بستت نمیتونم برم. خیلی خیلی عاشق بچه دار شدنم، اونم میدونه، همسرم هم مثل من میدونه خدا، اما در پرونده من میبینه که اگه یه دونه بچه به من بده همین باعث میشه اختلال فکری برای من بیا، اختلال روانی برای من بیا، اختلال اقتصادی برای من بیاد، اختلال دینی برای من بیاد و من از خدا به خاطر این بچه بگذرم برم جهنم. در بچه دار شدنو میبنده، میگه دوستت دارم، این درو باز بذارم از همین در رحمت میری جهنم، نمیخواد بری جهنم. حالا هم هرچی میخواد جیغ و داد بکن بچه به من بده، نمیدم دارم نمیدم، هر چی میخوای ناله بزن، اسکناس به من بده. بعد اسکناس خیر فضل احسان منه، عطای منه، نمیدم به، چون تو ظرفیت اسکناس رو نداری. بشینه داد بزن، اعلامیه چاپ کن، اینو ببین اونو ببین، وکیل شی، وزیر شی، رئیس شی. من در رو سفت بستم، میدونم اگه وکیل شی صاف با کنده میری جهنم، نمیخوام بری جهنم، در رو میبندم. من اینجوری خدا رو بشناسم راحت میشه، از دست مردم، از دست زنم، از دست بچه هم، از دست دولت، از دست ملت راحت میشم. یه بستر توحیدی که والله قسم از رخت خواب شب عروسی بالاترین داماد و عروس دنیا با این معرفت برای قلب من، جان من پهن میشه، من 50-60 سال تو این رخت خواب پهن شده خدا استراحت میکنم و شمرم که میخواد سرمو ببره بنابه نقل مرحوم مجلسی چیزی که کشیده میشه بوریدگی رو ایجاد میکنه، لبخند میزنم، چون فقط میخوام رخت خوابمو عوض بکنم، تخت خوابمو میخوان عوض بکن. تا حالا در پنهان از او میزیستم، حالا میخوان در لقا و قرب و برون باز بکنن، به تمام انبیان بگن صف بکشین، به تمام ارواح مؤمنینم بگن صف بکشین، به تمام ملائکم میخوان بگن صف بکشین، تا چند لحظه دیگه حسین من وارد این عالم میشه، کل از این یه نفر استقبال کنید، کل. بعدم زین العابدین بیاد کنار گلوی بریده تو قبر بگه و عمل آخرت و فبنور وجه کم مشرقه. تو وقتی وارد آخرت شدی کل اون عالم رو یه نفره روشنش کرد. این معرفت، آگاهی. البته این معرفت، این آگاهی، عزیزانم یه توضیحی به گستردگی تمام قرآن و روایات ناب اهل بید داره. این زیباترین فضا در تمام عالم هستی فضای توحید، شناخت او، توجه به او، یاد او، لحاظ کردن همش در آشکار و در خلوت، و این که یقین 100% کنم، یقین کنم و نه حرفشو بزنم، یقین کنم معطی و مانع یه نفره. اگر عطا میکنه رو کرامتش، اگر میبنده روی دلسوزی و محبتش. غیر بابامه که میرم پیشش میگم من یه دفعه دفتر تو دیدم 300 میلیون تو بانک داری، به 50 میلیونش رو به ما بده. میگه نمیدم. نمیدم مال بخلش، اما خدا که در وانه میکنه مال محبتشه، مال لطفش. میدونه من ظرفیت بالایی ندارم، واکنه و از همین در رحمت خودم جاده وا میکنم میرم جهنم. اون چه کاریه؟ من اینو نمیذاره. اونایی که تو دنیا صندلی گیرشون نیومد، در حالی که فکر میکردن گیرشون میاد، اسکناس خیلی گیر. بچه گیرشون نیمد، زندگی مرفعی گیرشون نیمد، اینا قیامت وقتی پروندهشون رو بهشون نشون میدن چقدر خوشحال میشن که خدا این درا رو بسته بود. چقدر خوشحال میشن. البته تو دنیا هم اگه آدم حالیش بشه کیف میکنه از بستن بعضی درا. حالا من یه نمونهشو براتون از سوره مبارکه قصص بگم، خیلی جالب. مردم مؤمن، مؤمن واقعی ها، ولی کم ظرفیت، مثل من. خیلی کم ظرفیتی باعث میشه آدم چشم به دست مردم بدوزه. تو همه صنفا. چرا منم اینقدر درس خوندم؟ من مرجع تقلید نشدم. آدم ها اذیت میکنه. منم که زرنگ بودم و اهل همین شهر بودم، و من چرا مثل این میلیونر نشدم؟ هی من چرا نشدم؟ پیغمبر می فرماید کسرم مو ولم یشبق غیظه. تو اصول کافیه، هم غصت زیاد میشه، هم رنجت درمان نمیشه، اعصابت خورد میشه. هی چرا؟ چرا من نشد؟ چرا من به اینجا نرسیدم؟ چرا من این صندلی گیرم نیومد؟ چرا اینجور نشد؟ چرا اونجور نشد؟ ولی آدم وقتی کنار معرفت به حق زندگی میکنه اصلا چون و چرا براش نمیاد، حالت تسلیم داره. محبوبم، تسلیمشم، این مقدار صلاح دیده به من ببخشه، رو چشمم صلاح هم دیده این درا به رو من باز نباشه، باشه نباشه دیگه. کسوره هم محبلم یش و غیظه نیست، قصه نداره، دردم نداره که درمان نداشته باشه. کم ظرفیتی هم بد درد، خیلی بد درد. تمام درد طلحه و زبیر این بود که چرا بعد عثمان علی ابن ابی طالب حاکم مملکت شد؟ مگه ما چیزی کم داریم؟ ما هم با پیغمبر بودیم، ما هم تو جبهه ها بودیم، ما هم شمشیر زدیم، ما هم ایمان داریم. کی گفته اون بشه؟ چرا ما نشیم؟ هی قصه دار شدن، رنج پیدا کردن، هی چرا چرا کردن، بعد گفتن نقشه بکشیم صندلی رو از زیر پای علی بکشیم. اون صندلی رو که خدا علی زیر پاش نذاشته بود، خدا زیر پاش گذاشته بود. اون روز علی و مکمل تو لکم دینکم، روزی که فریاد زد من کنتو مولا فعلی یون مولا، کار خدا بود. چرا دیگه نداره، قصه نداره، رنج نداره، تسلیم خدا باش، اصلا کاری هم به علی نداشته باش. بگو علی امام من جانب الله، خلیفه من جانب الله، منصوب من جانب الله، ما هم باید مطیعش باشیم برای خدا. اما چرا ما شاه نشدیم؟ علی مملکتو گرفت. خب بریم از دستش بگیریم. با چه نقشی؟ با تحریک کردن زن پیغمبر، با فریادهای عایشه 90,000 نفر رو جمع کردن، تو کله 90,000 تا کردن که کشتن علی واجب شرعی اینها. این خانوم پیغمبر، ازش بپرس، این با پیغمبر یه جا سر رو متکا گذاشت، یه همه چیه پیغمبر رو میدونه. بپرسی اگه ما رو قبول ندارین از حاج خانوم بپرسی، اگه ما رو قبول ندارین. این همون خانومیه که خدا در قرآن گفته ام المؤمنین، زنان پیغمبر به منزله مادران شما، قبول ندارین از مادرتون بپرسین. دیگه مهربانتر از حاج خانوم کسی هم هست؟ بپرسین. 40,000 نفر در جمل به کشتن رفتن، خود طلحه و زبیر هم به کشتن رفتن، یه روز هم صندلی گیرشون نیومد. چرا چشم به دیگران میدوزی؟ دیگران به ما چه؟ ما باید چشم به خدا بدوزی. خدا که همه بیشتر داره. مگه اون حاج آقا چقدر داره؟ مگه اون رئیس چقدر داره؟ مگه اون وکیل چقدر داره؟ مگه اون حکومت چقدر داره؟ لله ملک السماوات والارض، فرمان روایی بر تمام عالم هستی ویژه خداست. خب به اون چشم بدوز، بذار او بهت ملک بده. اگرت سلطنت فقر ببخشد ای دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. و چشم به خودش بده. چرا اون خوشگله، من عادی قیافم. خب به زیبای بی‌نهایت چشم بدوز، که برای قیافت واسه قیامتت یه نقاشی بکنه که انبیان ببیننت از دیدنت کیف کنن، از اون نقاشی خدا. چون انبیا به هوس که نگاه نمی کنن، انبیا هر نقشی رو که میبینن به عنوان نقاشی محبوبشون میبین. به او چشم بده. مؤمنین کم ظرفیت، تو جلسات از اینجا به بعد قرآن دارم میگم، سوره قصص، تو جلسات دوتا دوتا، ستا ستا، شیشتا شیشتا، تو جلسه مذهبی، تو مسجد، که برادر خدا این همه ثروت به قارون داده، به ما چرا نداده؟ حمالی دینشو که ما میکنیم، علم کتلو که ما میکشیم، سینه رو که ما میزنیم، زنجیر رو که ما میزنیم، گریه رو که ما داریم، نمازهای خدا رو که ما میخونیم، چطور همه ثروت رو داده به این قلدر به ما نداده؟ دیگه دل این بیچاره ها خبر ندارم که به اینجام رسیدن که بگن نکنه خدام اشتباه کاره، پولو بعد این وری بده از اون وری داده، هی قصه، حرف، نقل، حدیث، این جلسه، اون جلسه، آرزو، آمال، طمع. دیگه مؤمنین داشتن مریض می شدن، دیگه داشتن از خدا می بردیدن. خدا نیاره بر آدم، خدا نیاره بر آدم، که اگر از خدا قطع بشه از همه چی قطع شده و به هیچی هم قابل وصل شدن، به هیچ. تا روزی که پروردگار عالم به خاطر بخل قارون، لجبازی قارون، کبر قارون، غرور قارون به زمین دستور داد دهن واکن خودشو و کل ثروتشو ببر پایین، که هنوز هم داره میره، اون وقت مؤمنین ضعیف حرف رو عوض کردن، چه خوب شد خدا به ما پول نداد، خدایا تو چقدر خوبی، کار درسته واقعا. همه شکر میکردن که قارون نشدن، همه حمد میکردن قارون نشدن، همه خوشحال بودن قارون نشدن. خب چرا از اول خوشحال نبودیم؟ چرا افتادیم تو چون و چرا؟ چرا افتادیم تو ایرادگیری به خدا؟ شما یه جاده گناهی رو رفتید، یه جاده آمال بی خودی رو رفتید، یه جاده آرزوهای چرند رو رفتید، هی چشمم چشمی، هی چشم به قارون و به ثروتش و به رفت آمدش و به لباسش، حتما باید به اونی که چشم دوختین جلو چشمتون در به درش کنه که بعد بگین خدای تو چه خدای خوبی هستی. خو از اول بشناسش که خوبه، راحت هم باش. این علم اوله، این معرفت اوله، این معرفت بالاترین معرفت هاست، نورانی ترین معرفت هاست. تمام فساد فعلی کره زمین مال جهل به این حقیقت. انتم قومون تجهلون، ملت فعلی کره زمین در حالت خطرناک جهل به پروردگار، در حالت جهل. اونایی هم که اعتقاد به خدا دارن آنگونه که باید که خدا رو نمیشناسن، به یه خدای بی دست و پا، به یه خدای بی قدرت، به یه خدای کلیسایی، به یه خدای کنیسایی، به یه خدای نیروانایی که بودایی ها قائلن، اونا هم خدا رو به حقیقت نمیشناسن. شاگردان مدرسه سقیفه بنی ساعدم خدا رو به حقیقت نمیشناسن. معرفت واقعی پیش اهل بیت، شیعه واقعی اهل اون معرفته، شیعه واقعی. یعنی وجود اقدس حضرت حق رو همان گونه که هست و در قرآن بیان شده باور کرده، به او هم توجه داره، یاد او رو در آشکار و در خلوت به خاطر ظهور صدق لحاظ میکنه، او را هم معطی و مانع میدونه. تمام. در یه بستر گرم و نرم معنوی زندگی میکنه، تمام جریانات اجتماعی رو، جریانات سیاسی پوک و غلط و گلابی و درگیری ها و این طرف اون طرفی ها و احزاب و عربده ها و فریاد ها و همه رو تو این بستر امن بازی و بازیگری میبینه و فریاد میزنه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت، کل رفسانه زدن. اما اگر راه به سوی خدا زده بشه، اونجا همه چی حقیقت، عطا حقیقت، من حقیقت، خلوت حقیقت، آشکار حقیقت، بودن حقیقت، مردن حقیقت، جوانی حقیقت، پیری حقیقت، ازدواج حقیقت، کسب حقیقت، چون همه چی در اونجا بند به پروردگاره. وقتی بهش میگن هفت صبح از خونه برای چی اومدی بیرون؟ میگه پروردگار در قرآن فرموده وابتغوا من فضل الله، برو دنبال روزی حلال، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. من به خاطر این آیه دارم میرم دنبال پول؟ حالا یا خوب گیرم میاد یا متوسط، اونی هم که گیرم میاد یه خونه میخوام، یه مرکب، یه خوراک، یه لباس، یه عروسی دختر و پسر، اضافه اومد خمس میدم، زکات میدم، انفاق میکنم، اضافه رو به خودش برمیگردونم، چون همش مال خودش بود. من مادر که به دنیا آمدم لخت و عور بود، اگر مخارجم رو تأمین کردم دیدم اضافه اومد، اضافه رو به خودش میدم چون مال من نیست، راضیم نی دست من باشه. راحته، راحت. وقتی هم تو این هفته حساب مالشو میکنه میبینه که 10 میلیون اضافه آورده، 20 میلیون اضافه، 40 میلیون اضافه، اینقدر راحت و با عشق از 10 میلیون 2 میلیونشو میذاره کنار، میگه محبوب من اگه گفته بودی 10 رو بدم 10 رو میدادم، خودت گفتی از 10 تومن 2 تومن بده نوکرتم، این 2 تومن مال خودت، اضافه داریم شب عیدی از این 8 میلیون به قوم خیشم، به عموم، به خالم، به داییم، به دومادش، به عروسش، به آبرومن میرسم، نوکرت هم هستم، چون من احساس مالکیت کنار تو ندارم، نمیتونم هم داشته باشم. این یه معرفه. ما سه تا دیگه معرفت داریم، اونا رو هم باید ببینیم به خواست خدا، بعد به این نتیجه برسیم که این چهار معرفت از یک چشمه به نام بسم الله الرحمن الرحیم تراوش میکنه. از اونجا این چهار معرفت رو میشه گرفت. بعد یه شبم بریم سراغ به بسم الله که چرا پروردگار عالم و عالم این کتاب بی نظیر با عظمت بی نمونه شو با اولین حرف الف با که الفه شروع نکرده چرا با ب شروع کرد؟ اینجا هزار نکته باریک در زمو هست. همون جاییه که حافظ می‌فرماید هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست که هزار حرف خدا در این شروع قرآن با به بسم الله با ما زده. هزار حرف. خب امشب با این مسائلی که شنیدید فکر کنم جای این شعر سعدی باشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده گر زنده کند این دم از او. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل اون چه در سر سویدای بنی آدم از او. زخم خونی نمگر به نشود به باشد خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آبادی شادی بدهم کینم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدی هم سیل فناگر بکند خانه عمر دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. دو شبان روز بود برادر رو ندیده بود واقعا هم گمان نمی کرد ساعتی بیاد که سر بریده ابی عبدالله رو وسط شهر کوفه بالای نیزه ببینه. حادثه کربلا رو از جدش شنیده بود، از مادرش زهرا شنیده بود، از باباش علی برادرش امام حسن شنیده بود، اما هیچ کدوم بهش نگفته بودن زینب یه ساعتی هم میاد که سر بریده خونالوده محبوبتو در مقابلت به نیزه میزنم. وقتی صدای قرآن شنید ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. سرشو از محمل بیرون کرد، نگاهی به سر بریده کرد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی، بریدی از چه با ما، روزی آخر آشنا بودی که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزن، من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچه که دیگه داره خیره خیره به تو نگاه میکنه و نزدیک قلبش از کار بیفته حرف بزن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.